أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر شخصی عاجز شد از غسل احرام، آیا مشروع است به جای غسل احرام تیمم بکند یا نه. نقل کردیم از صاحب کشف اللسان و صاحب مدارک که اشکال کردند در این مطلب. مرحومای خویم در بحث تیمم اشکال کرده، در بحث حج پذیرفته که تیمم مشروع است. ما با مراجعه به روایات به نظرمون اشکال قوی آمد و اطلاقی در روایات پیدا نکردیم که اثبات کند تیمم مطلقا مشروع است، ولو بدل اغسال مستحبه یا بدل وضوء تجدیدی. ممکنه کسی استدلال کنه به این صحیحه که ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا، بگه همون جوری که آب طهور است، خدا خاک را هم برای فاقد الماء به همون وزان طهور قرار داده است. آب به چه وزانی طهور است؟ طهور است حتی به لحاظ اغسال مستحبه. پس تراب هم به همین وزان طهور است. نفرمایید که غسل مستحب چه طهوریتی دارد. اون جوابش اینه که طهوریت که منحصر به رفع حدث اکبر یا رفع حدث اصغر نیست. تا بگید غسل مستحب رافع حدث اکبر که نیست، بنابر نظر مشهور رافع حدث اصغر هم نیست، چون مغنی از وضو نیست. بنابر نظر کسانی هم که مغنی از وضو میدانن غسل مستحب را، جوابش را آقای خویی داد، فرمود وضو مسبب است از جامع بین غسل مستحب رفع حدث اصغر، رفع حدث اصغر مسبب است از جامع بین غسل مستحب و بین وضوء، و این شخص فاقد الماء، فاقد الماء غسل مستحب به فاقد الماء وضوء که نیست. پس عاجز از طهارت مائیه برای رفع حدث اصغر نیست. جواب اینه که اصلا غسل مستحب رافع حدث هم نباشد باز طهور است. به ارتکاز متشرعی غسل زیارت امام حسین ولو برای انسانی که وضو دارد طهور است، ایجاد میکنه یک مرتبه از طهارت را، ولو این طهارت در مقابل اون حدث معهود شرعی که نامش حدث اکبر یا اصغر نباشد. مثل شستن مستحب در مواردی که امر استحبابی داریم به غسل، از صوب الذی اصابه الوزغ مستحب است غسل او. این غسل به ارتکاز عرفی به ملاک ایجاد نظافت و طهارت است، ولو در مقابل آن نجاست معهوده شرعیه نباشد. ما جوابی که میدیم از این استدلال دو جواب. جواب اول اینه که گفتیم که کما ظهور نداره در اینکه کیفیت طهور بودن تراب به اندازه کیفیت طهور بودن ماء هست. اصل جعل طهور بودن برای تو را مشابه اصل جعل طهور برای آب هست. خداوند خاک را طهور قرار داد، همانند این که آب را طهور قرار داد. اما ممکنه طهور بودن آب گسترده تر باشه، کما اینکه اینطور هم هست، او برای مختاره. اما خاک طهور بودنش برای خصوص حال اضطراره. حالا اجازه بدید ما این روایت رو کار داریم. ما از تراب احد الطهورین نداشتیم، فقط فعل احد الطهورین داشتیم که در مورد تمام بدل از غسل جنابت بود. ما این روایت رو کار داریم. مثلا آب طهور است حتی نسبت به اغسال مستحبه، ولیکن تراب فقط در خصوص اغسال رافعه حدث طهور باشد، این مشکلی پیدا نمی کنه. ممکنه شما بگید آقا ما به اطلاق متعلق تمسک می کنیم، نه به اطلاق کاف تشبیه. میگیم ان الله جعل التراب طهورا، نفرمود طهورا من خصوص الاغسال في خصوص الاغسال الواجبه، مطلق است. خاک طهور است مطلق، و فرض اینه در اغسال مستحب هم طهور بودن معنا پیدا کرد. پس در فرض اضطرار خاک در رابطه با اونها هم، در رابطه با اغسال مستحب هم طهور است، یعنی می شود تمام کرد بدل اون اغسال مستحب. اینم جوابش اینه که حذف متعلق مفید عموم نیست. اگر گفتیم زید استاد است، یعنی استاد همه است. اگر گفتیم زمین مطهر است، یعنی مطهر همه اشیاء است. خورشید مطهر است، یعنی مطهر همه اشیاء است. همچون ظهوری ندارد، حذف متعلق مفید عموم نیست. خاک سبب طهارت است، بله هر خاکی سبب طهارت است، اما سبب طهارت است در همه موارد، حتی در موارد اغسال مستحبه، حتی در مورد وضوء تجدیدی. حذف متعلق که مفید عموم نیست. نه، اگر بگیم کما بدعکم تعودون، خدا همونطور که شما را آفرید شما را برمی انگیزاند برای روز معاد، یعنی در تمام وجوه با هم شبیه هستند، خلقت انسان با معاد با هم شبیه هستند، معناش این نیست. یعنی خدایی که شما را خلق کرد، همون خدا شما را بعث برای معاد می کند. همش اینه. کما خلقکم اول مره، و الا نمیخواد بگه که در همه چیز با هم تشابه دارند. خلقت ابتدایی انسان با معاد با هم تشابه دارن، من جمیل جهاد، اینو که نمیخواد بفهم، ظهور در این نداره.
همون خدایی که شما رو خلق کرد، همون خدا شما رو روز قیامت هم دوباره زنده می کند. اینجا هم همینطور، خدا خاک رو سبب طهارت قرار داده، همون گونه که آب رو سبب طهارت قرار داده. اما سبب طهارت بودن آب ممکنه خیلی گسترده باشه، سبب طهارت بودن خاک به گستردگی او نباشه. این اشکال اول. اشکال دوم به استدلال به این صحیحه اینه که آقا طهور درسته، ما معتقدیم که هر غسل مستحبی طهور است، طهارت است، ولو رافع حدث نباشد. بالاخره این که میگه برو غسل بکن، این متفاهم عرفی مخصوصا عرف متشرعی این است که برای تحصیل مرتبه از طهارت برو غسل بکن، وضوع تجدیدی بگیر. ولیکن آیا این به معنای ظهور اطلاقی کلمه طهور هم هست که شامل این مرتبه از طهارت بشه؟ هذا اول الكلام. ما قبول داریم غسل مستحب طهارتون، اما روایت که میگه خداوند خاک را طهور قرار داد، شاید این سبب طهارت در مقابل اون هدف معهود شرعی باشد. و انشئت قول طهارت دو نوع استعمال دارد، یک استعمال بالمعنی الاخص که در مقابل حدث است، یک استعمال بالمعنی العام که شامل اون مرتبه از طهارتی که در غسل مستحب یا وضوء تجدیدی هست می شود. ظهور نداره ان الله جعل التراب طهورا در اراده طهارت بالمعنی العام. شاید طهارت در مقابل رفع حدث باشه، خداوند خاک را سبب رفع حدث قرار داد، کما اینکه آب را سبب رفع حدث قرار داد، شاید به این معنا باشه. و اگر به این معنا باشه، غسل مستحب که سبب رفع حدث نیست. اگر بگویید غسل مستحب مغنی از وضوع هست، اون هم که آقای خویی جواب داد در بحث تیمم، فرمود شما برای رفع حدث اصغر اگر وضوع هم بگیرید، حدث اصغر رفع می شود، نیاز به غسل مستحب نیست. پس شما عاجز از رفع حدث اصغر به وسیله آب نیستید. حتی اگر ما بگیم غسل مستحب به لحاظ رفع حدث اصغر طهور است، رافع حدث اصغر است، اما اینجا نمیتونیم بگیم خاک جای این غسل مستحب را میگیرد، چون به خاطر این که رفع حدث اصغر میکنن این غسل مستحب ها شدن رافع حدث، و برای رفع حدث اصغر که منحصر نیست، شما غسل مستحب به جا بیاورید میتوانید وضو بگیرید، شما مستر نیستید به تیمم برای رفع حدث اصغر. ولذا این صحیح هم به نظر ما دلالتش بر این که تیمم بدل اغسال مستحب به مشروع است قاصره. نتیجه این میشه ما دلیلی پیدا نکردیم بر قیام تیمم مقام اغسال مستحبه. کسی که غسل جمعه نمیتونه بکنه به خاطر بیماری یا به خاطر فقد ما، رجاءً تیمم بکنه لا بأس به. اما این که بگیم حتما مشروع است، هازا مشکلان. ما در این جواب اخیر میگیم طهور برفض نسبت به متعلقش عموم داشته باشه. طهورون به لحاظ کل مورد، ولی شاید اصلا طهور در مقابل رفع حدث باشد و در غسل مستحب رفع حدث اکبر که نمی شود. اراده اون مرتبه از طهارت که در اغسال مستحب هست قرینه می خواد. طهور دو استعمال داره، طهارت و حدث، اینا در عرف متشریعی در مقابل هم گذاشته میشه، از روایات هم استفاده میشه، طهارت نجاست، طهارت حدث. خب بله، یک جایی هست که شخص محدث نیست ولی یک مرتبه ای رو از طهارت تحصیل میکنه، اما این دلیل نمیشه که ظهور اطلاقی جعل الله الماء طهورا جعل الله التراب طهورا شامل اون مرتبه از طهارت هم بشه. این روایت حسن ابن، این روایت قاسم ابن یحیی، حالا اون روایت ابن را ان جدهی حسن ابن راشد، حدیث 400 که سندن ضعیف هست، در اونجا داره که ایشون اشاره میکنه الوضوء علی الطهور 10 حسنات علی فتطهروا. بعضی ها فکر کردن که این علی فتطهروا میخوره به این وضوء بعد الوضوء، وضوء تجدیدی را در این روایت مصداق تطهر قرار داد، ولذا این شاهد گرفته میشه برای اینکه وضوء تجدیدی در عرف روایت مصداق طهور فرض شده. حالا برفرض این مطلب درست باشه، استعمال اعم از حقیقته، ولی ما اشکال دیگری میکنیم و اون این هست که کی میگه اصلا این تطهر بر وضوء اطلاق شده؟ الوضوء بعد الطهور، وضوء بعد از تنظیف، یعنی بعد از این که تطهیر کنید جمیع جسد را، هم تطهیر عرفی هم تطهیر شرعی، و بعد وضوء بگیرید. این وضوء با اون وضوهای با بدن کثیف و یا بدن نجس در غیر مواضع وضوء فرق میکنه، 10 به 1. الوضوء بعد الطهور 10 حسنات الا فتطهروا، پس برید اول ایجاد طهور بکنید بعد وضوء بگیرید تا این وضوعتون بشه 10 برابر ثوابش از وضوع معمولی. شاید معنای روایت این باشه و قرینش اینه که الوضوء بعد الطهور 10 حسنات، نفرمود الا فتوضعوا، فرمود الا فتطهروا. اون طهور با این تطهر اینا با هم تناسب دارن، ولذا این روایت اصلا ربطی به بحث ما پیدا نمی کنه. حالا بله، بله، ان رب الماء و رب السعید. بله، دیروز بحث شد این روایت راجع به کسی است که میاد کنار چاه درو نداره، امام فرمود یتیمم ان رب الماء و رب السعید. خب این این سوال ناقصه، الرجل یمر رو به رکیت ولیس معه دلون. خب چی؟ این سوال ناقصه. حالا این فرض شده بوده که و هو جنوبون، یا فرض شده بوده و هو محدثون، اما بگیم نه مطلق است، الرجل یمر رو به رکیه ولیس معه دل، میخواهد غسل جمعه بکند، میخواهد غسل احرام بکند، میخواهد وضوء تجدیدی بگیرد. بعد از این سوال ناقص بود، نمیتونیم ما این همه مطلب تحمیل کنیم به این حدیث. سوال ناقصه، ما چی میدونیم؟ شخص آمد گفت الرجل یمر رو به رکیت و لیس معه دلو، چی میخواد بگه؟ لیس معه دلوان که آب برداره بخوره، خب اینو که نمیخواد بگه. اینجا نوعاً سوال رو ناقص میگذاشتن، اکتفا میکردن به جواب. و قدر متعقن از این سوال اینه که رفع حدث میخواست بکنه این شخص، حالا یا رفع حدث اکبر یا رفع حدث اصغر، که اون هم به نظر ما بعیده. ظاهر این است که همون سوال میخواد بکنه، دل ندارد، اجازه میدید که همینجوری خودشو پرتاب کنه تو این چاه کم عمق و غسل ارتماسی بکنه. حضرت میفرماید که نخیر، بره تیمم بکنه. کما اینکه در اون صحیحه دیگر این مطلب بود که ولا یفسد علی القوم ما اهم. پس این سوال قطعا ناقص بیان شده، و الا انسان سوال که میکنه نمیاد بگه الرجل، شخصی به چاهی مرور میکند دلو ندارد، خب که انهو تقاضای کمک میکنه که پول جمع کنیم براش دلو تهیه کنیم، این که نیست. و این سوال اینجوری نمیکنن هیچ وقت، سوال رو کامل میکنن. منتها در این حدیث سوال ناقص بیان شده، تکمیل این سوال ذکر نشده. ولعل تکمیلش اینه که و هو جنوبون او یرید مثلا و هو محدثون، اما این که بگیم و یرید غسل الجمعه یا و یرید و نمیدونم غسل الاحرام، این همچو اطلاقی برای ما ثابت نیست. امام در خصوص این مورد سوال که اون آقا گفت فرموده که یتیمم. ما این بود دیگه. بله، لیس علیه ان یدخل الرکیه، اتفاقا لیس علیه ان یدخل الرکیه خود اینم غریبه میشه که فرض وجوبه غسل مثلا بود، نه استحباب. لیس علیه، غسل مستحب که لیس علیه نیست که، غسل مستحب که علیه نیست که، تا امام بفرمون لیس علیه. نه، کدام فهوا؟ بله، در مستحب هم لازم نیست بفرد داخل چاه، و تیمم هم مشروع نیست. برای مشروع بودن تیمم که اولویت نداره که. حالا بنابر این که غسل احرام مستحب است، وجوب شرطی هم ندارد که مشهور میگن و ما هم اختیار کردیم، که روشن به این روایت نمیشه استدلال کرد. حالا ما یه شبهه‌ای داشتیم، گفتیم خب اگر غسل احرام واجب هم باشه، رافع حدث که نیست، حالا کسی غسل احرام نکند نمازش که باطل نیست، فوقش میگویید احرامش باطل است بنابر قول به وجوب. باز الکلام الاشکال هو الاشکال، ما اطلاقی نداریم در دلیل بدلیت تیمم به جای غسل‌های واجبی که برای رفع حدث نیست. این اشکال ممکنه اینجور جواب بدیم، بگیم خب این عرف القاء خصوصیت میکنه از این روایاتی که میگه که یجزی که سعید و عشر سنین، یعنی هر کجا که واجب بود اختیارن بری غسل کنی، حالا یا وجوب نفسی یا وجوب شرطی، عاجز شدی از آب غصه نخور، یجزی که ترا. متفاهم عرفی اینه، ولذا اگر سائر اغسال غیر غسل جنابت هم بود و آب نداشتیم، تیمم جای اونها میشینه. غسل احرام هم اگر بگیم واجبه، حالا چه وجوب نفسی چه وجوب شرطی، و این نیست که ما بگیم تیمم جای او میشینه. اما کسانی که میگن غسل احرام مستحب است کما هو المختار، اینها دیگه مشروع بودن تیمم رو اثبات کردن براشون سخته. و اما حالا اگر کسی گفت این تیمم بدل از غسل احرام مشروعه یا مشروعه، اون وقت بحث دیگه این خواهد بود که آیا این تیمم مجزی از وضوع هست کما علیه السید السیستانی، یا مجزی از وضوع نیست کما علیه السید الخویی و هو المختار و قد تقدم البحث عن ذلك سابقا. از این بحث بگذاریم. بحث دیگر اینه، آیا تقدیم غسل احرام بر میقات جائزه یا جائز نیست؟ شکی نیست، از روایات استفاده میشه که کسی که خوف ندرت آب داره، خوف داره آب کم باشه در میقات، به جوری که به مشقت میفته، اگه خوف دارد که آب کم باشه در میقات، روایت معتبره داریم که میتونه قبل المیقات غسل کنه. صحیحه هشام ابن سالم: ارسلنا الى ابی عبدالله علیه السلام و نحن جماعتون و نحن بالمدینه انا نريد ان نودعك فارسل الينا. فرستادیم خدمت امام صادق علیه السلام که ما میخواهیم با شما خداحافظی کنیم، به سمت مکه بریم. حضرت به ما فرمود، پیغام داد، غسل احرام در مدینه بکنید. فإني أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحنيفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تهرمون فيها ثم تعالوا فرادا أو مثاني. بعد از غسل احرام لباس احرام بپوشید، تک تک یا دو نفره دو نفره بیایید، جمعیت زیاد نیایید. خب حضرت فرمود اغتسلوا بالمدینه فإني أخاف أن يعز عليكم الماء. خب این روشنه که ظاهرش اینه که در فرض خوف ندرت و قلت ما، چون عز الشیء به معنی این عدم وجوده نیست، به معنی قل وجوده، هم لغت اینو میگه هم در روایات عزت الاواحی به منا روایات زیادی داریم که قربانی در منا عزیز شد، امام فرمود که مشترکن قربانی بکشید، چند نفر یک قربانی بکشید، و معلومه معدوم نشد، نادر شد، و الا اگر معدوم میشد که چند نفر هم مشترکاً نمیتونستن قربانی بکشن. خب ندرت آب باعث مشقت میشه، همه میان هجوم میارن به طرف اون آب کم، زحمت میشه. اینی هم که امام فرمود انی اخاف علیکم، امام میخواست بفرماید که مورد خوف است. با گفتار امام مخاطبین هم خوف پیدا می کردن، شبیه اونی که در بحث تعمم داره که انی اخاف علیک ان تزل فیأکلک السبع فتیمم. حضرت فرمود تو بیابان من می ترسم که گم بشی، حیوان درنده تو را بخورد، لازم نیست بری از دوستانت دور بشی، همونجا تیمم کن. نه این که خوف امام موضوعیت داره، نه، این خوف امام بیان عرفیست، برای اینکه مورد مورد خوف است و با گفتار امام مکلف هم دچار خوف و غلائی می شود. خب عرض شود خدمتتون که این روایت، صدر این روایت که ما تا حالا خوندیم، دلیل بر این هست که این غسل احرام عند خوف ندرت الماء بالمیقات مشروع است و مجزی هم هست، ولو در میقات آب فراوانی پیدا کنند. چرا؟ برای اینکه اطلاق دلیل میگه خوف ندرت الماء تمام الموضوعه، جزء الموضوع نیست، تمام الموضوع. خوف ندرت الماء که بود در میقات، این سبب جواز تقدیم غسل احرام است در مدینه مطلقا. اینو ما در بحث‌های دیگر هم، اون جایی که روایات میگه که مثلا کسی که جری هست یخاف علا نفسه، در حضرت فرمود وضوء جبیره بگیرد، ما میگیم یخاف علا نفسه مطلقا، ولو بعدن کشف بشه که هیچ آب ضرر نداشته. اما اگر بعدن کشف بشه که اصلا کسری نبوده، جرحی نبوده، حالا جرحو که خب نمیشه فرض نیشگولی بیشه بگیم بعد کشف میشه جرح نبوده، اما کسر پیش میادا، طرف خیال میکنه که دستش شکسته، خوف کسر داره. بله، اگه خوف کسر داره بعد معلوم شد کسری در کار نبوده، بی خود باند پیشی کرده بود رو دست سالم، او باید نمازاشو عاده کنه. چرا وضوع جبیره گرفتی آقا؟ البته معذوری، ولی خب باید نمازاتو با وضوع صحیح عاده کنی، قضا کنی. اما کسی که نه، کسر دارد، جرح دارد، اما خوف ضرر علی نفسه که داشت کشف شد نه، اتفاقا آب براش مفید بوده، اب نداره، اون وضوع جبیره که گرفته درسته، غسل جبیره که کرده درسته، با همون وضوع و غسل جبیره همین الان هم میتونه نماز بخونه، چون داره یخاف و علی نفسه اطلاق داره، اون داره موضوعش من بهی کسرون اوجرهون، اون نداره یخاف و من الکسر، یخاف و ان یکون ان انکسر از ما، یخاف و نداره من انکسر از ما، اما یخاف و علی نفسه اطلاق داره، چه یخاف و علی نفسهی و واقعا هم ضرر داشت غسل موضع کسر یا جر، یا نه صرفا خوف داشت، اطلاق دلیل میگه خوف تمام الموضوع هست و لذا این وضوع جبیره ایستاییه، ولو انکشف عدم الضرر واقعا. تمام نکرده، وضوع جبیره گرفته، وضوع جبیره گرفته، وضوع جبیره طهوره دیگه، غسل جبیره که شما میگید، یعنی اگر کسی غسل جبیره کرد بعد خوب شد رفت مثلا فصل دکتر، دکترم روزهای مثلا جمعه میاد تو مسجد اونجا تبابت میکنه، بگو آقا باند تو باز کن تو دیگه خوب شدی، تا اینو بگه بگه آی دکتر خدا حافظ که من الان دیگه جنوب شدم باید برم غسل جنابت بکنم، نه دیگه، اون غسل جنابتی که یک ماه پیش کرد با همین غسل جبیره اون دیگه رفع جنابت کرد دیگه. حالا تو تیمم یه مطلب دیگه یه، اون تیمم روایت داره که اون از روایت استفاده کرده که تا اگر خوب شد مالم یهدس او یوسف ماان، خود اصابت الماء تمکن از وضوع یا غسل مبطل تیممه، اما تمکن از وضوع اختیاری مبطل وضوع جبیره نیست. تمکن از غسل اختیاری مبطل غسل جبیره نیست، اما غسل جبیره صحیحه و مثل سد اسکندر باقی هست. خب پس این روایت اقتضا میکنه اجزا این غسل احرام را که اند خوف عوض الماء در مدینه انجام داده شده است. هیچ ظهوری نداره که خوف جزء الموضوع است، خوف تمام الموضوع. اطلاق این اقتضا میکنه که خوف تمام الموضوع باشه. مشکل ما اینه که در نقل صدوق و شیخ طوسی اضافه ای داره این روایت، برخلاف نقل کلینی که تا حالا خوندی. این اضافه مشکل درست کرده. اضافه چیه؟ اضافهش اینه که فلما اردنا ان نخرج، رفتیم خدمت حضرت تا خواستیم خداحافظی کنیم بیاییم بیرون، حضرت فرمود لا علیکم ان تغتسلوا ان وجدتم ماء اذا بلغتم ذالحلیفه. لا علیکم ان تغتسلوا یعنی چه؟ اختلافه. بعضی ها معنا کردن لا علیکم ای لیس علی ذمتکم ان تغتسلوا بذالحلیفه ان وجدتم ماء، یعنی بر شما لازم نیست، بر شما نیست که در ذالحلیفه غسل را اعاده کنید اگر آب پیدا کردید. آیه خویی میگه ظاهر اینه، لیس علیکم ان تغتسلوا یعنی اغتسال بر ذمه شما نیست، هیچ احتیاج به تقدیرم ندارید. بعضی ها گفتن لا علیکم ظاهرش که یعنی لا بأس علیکم، مانعی ندارد که شما در ذالحلیفه غسل را اعاده کنید اگر آب پیدا کردید. آی خوی میگه این خلاف ظاهره، تقدیر چرا میگیرید؟ لا علیکم چرا میگید لا بأس علیکم؟ ما تقدیر نگرفتیم، ما گفتیم خود اغتسال علیکم نیست، بر عهده شما نیست. شما میگید نه لا بأس علیکم ان تغتسلوا، تقدیر خلاف ظاهره. نتیجه هم داره ها، نتیجه فرمایش های خوی اینه که یک، خود این ذیل صریح در اجزاه با این تفسیر های خوی، چون لا یجب علیکم ان تغتسلوا به ذالحلیفه ان وجدتم ماء، صریح در نفی وجوب اعاده است. دو، اصلا دیگه استحباب اعاده هم دلیل نخواهد داشت. امام فرمود بر شما نیست که در ذالحلیفه غسل را اعاده کنید اگر آب پیدا کردید. استحباب اعاده به چه دلیل؟ اما اگر بگفتیم لا علیکم یعنی لا بأس علیکم، که ما همین معنا رو تقویت میکنیم، اولا ظاهرش اینه که اعاده خوبه، چه مانعی داره اعاده بکنید غسل احرام رو در ذالحلیفه اگه آب پیدا کردید؟ این ترغیب به اعاده است دیگه. و ثانیاً ظهور صدر رو در اجزاء از بین میبره. چرا؟ یعنی که صدر اگه تنها بود ظهور در اجزاء پیدا میکرد. امام به اطلاق مقامی نفرمود اعاده کنید که این غسل را، اما ذیل اگر درست بشه در کنار صدر قرار بگیره، میگه امام موقع خروج به ما فرمود چه چیزی شما را منع می‌کنه از اینکه شما در چه مانعی داره شما در ذی‌الحلیفه اگر آب پیدا کردید غسل احرامتون رو اعاده کنید؟ خب این جمله دیگه ظهور صدر رو در اجزاء غسل احرام در مدینه از بین میبره دیگه. اطلاق لفظی صدر یا مقامی صدر با این ذیل که ما یصلح للقرینیه است مختل میشه، چون امام از این استعمال استفاده میشه. امام میفهمه چرا این کار رو نمی کنید؟ نه اجازه، لا مانع یمنعکم، هیچ مانعی جلوی شما را نمیگیرد که در ذی‌الحلیفه، یه لحظه اجازه بدید، یه لحظه اجازه بدید، هیچ مانعی جلوی شما را نمیگیرد که در میقات اگر آب پیدا کردید غسل احرام را اعاده کنید. این شاید به این معنی است که یعنی باید این کار را بکنید. شواهدی هم استعمالات هم قول اهل لغت ما براتون ذکر میکنیم که روشن میشه گاهی در مقام امر، امر وجوبی به یک فعلی میگن لا علیکم ان تفعلوا کذا، اجازه بدید، اجازه بدید، عجله نکنید، تا حالا که شواهد رو میگم گوش بدید ببینید چی میشه. اول از استعمالات شروع کنم. صحیحه حماد، حماد میگه یک روز امام صادق علیه السلام به من فرمود یا حماد تحسن ان تصلی، فقلت یا سیدی انا احفظ کتاب حریز فی الصلاه، فقال لا علیک یا حماد قم فصلی. اتفاقا حماد نماز خون، امام فرمود شیخی پیرمردی مانند تو عمری برش میگذره اینجور نماز میخونه؟ خیلی حماد متأثر شد، بعد ظاهرا تقاضا کرد از حضرت که یا ابن رسول الله شما نماز بخونید من یاد بگیرم، که حضرت اون نماز رو با اون کیفیت خوندن. بعد فرمود یا حماد ها کذا فصله، اینجور نماز بخون. خب لا علیک یا حماد قم فصله یعنی چی؟ یعنی حماد چه چیزی تو را من می کند که برخیزی و نماز بخوانی؟ نه اینکه لا یجب علیک، یعنی چی لا یجب؟ چه تناسبی داره؟ امام داره درخواست میکنه از حماد که برخیز و نماز بخوان. لا علیک یا حماد یعنی لا مانع یمنعک من الصلاه قم فصلی. باز روایت دیگه براتون بخونم، حالا اجازه شواهد رو عرض میکنم، اجازه بدی، عجله چرا میکنی؟ روایت دوم رو هم براتون بخونم. یه کسی میگه که آقا من نمیتونم ایستاده نماز بخونم، نماز مستحب. امام فرمود خب نشسته بخون. گفت نمیتونم. امام فرمود خوابیده بخون. لا علیک ان تکتحل اول اللیل به شیء من النوم، مانعی هم نیست که اول شب مقداری بخوابی بعد برخیزی و شب رو مشغول نماز بشی. لا علیکه معنیش این که لا یجب علیکه، یعنی من این ندارد که اول شب بخوابی و بعد نماز بخوانی. روایت دیگه، امام به کسی فرمود، من که میگفت بچم کمه، امام فرمود که اگر رفتی عراق تزوج امرأتن ولا علیک ان تکون سوءا، چه مانعی دارد که زن بدریخت بگیری؟ قلت جعلت فداك، البته امام نفرمود زن بدریخت، چون بعد سائل میگه و ما سوءا، سوءا نفهمید سائل معنی چیه، فرمود سوءا، اصلا سوءا چیه؟ قال امرأتون فیها قبهان فانهن نه اکثر اولادن، زنان بدریخ فرزندانشون بیشتر میشه. لا علیک ان تکون سوا، این مانعی ندارد بری زن بدریخ بگیری. روایات دیگه هم هست، مثلا مواردی هست که مراجعه کنید از اینها استفاده میشه. لا علیک ان تغتسل یعنی مانعی ندارد که شما در ذی‌الحلیفه اگر آب پیدا کردید غسل بکنید. خب این ممکنه معناش این باشه که یعنی الان غسل کردید اونجا هم آب پیدا کردید غسل میکنید، و این دلالتش رو بر اجزاء غسل احرام در مدینه اذا وجد الماء فی ذی‌الحلیفه سلب میکنه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.